هفته عصر چهارشنبه 4 دی ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانی.
سلام شنوندگان گرامی. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه قلوامیز است و او آن را تکذیب می‌کند. آقای ربیعی ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به گفته او به انسان‌ها به شکل فله‌ای نگاه می‌کند.
سازمان های شناخته شده دروغگو هستش که همه ملت ایران میشناسن این سازمان ها رو و عادتشون هم هست. ظاهرا اینا به نظرم کشتار مثلا تو افغانستان تو عراق کودک های زیادی کشتار میشه، مثل که آمار فله‌ای، مثل آدم ها یک جوری فله‌ای به انسان نگاه میکنن. اینا اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی رو هم اعلام بکنیم و ما هم این کارو داریم دنبال میکنیم، منتها این تفکیک به هر حال باید دقت درش صورت بگیره، استان به استان، شهرستان به شهرستان، این داره صورت میگیره و آمار هم اعلام خواهد شد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی ارقام خبرگزاری رویترز را اغرامیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هستش، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغرامیز هستن وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری رو اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراض‌ها، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکردند. رویترز در ابتدای این هفته به نقل از 3 منبع آگاه تعداد کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرد. در آستانه 40 روز کشته شدن تعدادی از معترضان در ایران، 135 نفر از سینماگران و مستندسازان ایران خود را همراه و همدل مردم اعلام کردند. در بخشی از بیانیه این سینماگران آمده است نه تنها چشم بر واقعیت‌های امروز سرزمین ما نمی‌بندیم، که در کنار مردم و دوشادوش آنها روایت خود را از آنچه بر ما گذشت ثبت و حفظ خواهیم کرد. پایان نقل قول. آنها همچنین نوشتند که همراه و همدل با مردم در 40 روز فاجعه یاد کشته شدگان و زندانیان در بند را زنده نگه می‌دارند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، رضا درمیشیان، مانی پوتگر، بهمن کیارستمی، محسن امیر یوسفی، محمد رسولوف، مینا اکبری، کاوه فرنام، مهناز افضلی و مصطفی آل احمد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر در مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت نیز محسن استاد علی، کارگردان برگزیده این جشنواره، جایزه خود را به پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض ها تقدیم کرده و او را جسورترین مستندساز ایران نامیده بود. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات میگوید دسترسی به اینترنت جهانی در بعضی استانهای ایران از صبح چهارشنبه محدود شده است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده میگوید این اقدام با تصمیم مراجع امنیتی گرفته شده و اینترنت تلفن همراه در استانهای البرز، تهران، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. این منبع آگاه در ادامه تاکید کرده که احتمالاً اینترنت در استانهای بیشتری قطع شود. در هفته آخر آبان و با بروز اعتراض‌های گسترده، دسترسی ایران به اینترنت به دستور شورای امنیت کشور محدود و سپس مسدود شد. قطعی مجدد اینترنت در بعضی مناطق با برگزاری مراسم 40 بعضی از کشته شدگان و دستگیری جمعی یکی از خانواده‌ها همراه شده است. ماه جبین نویسی پور، مادر 2 تن از جان باختگان جنگ ایران و عراق، با شهید خواندن پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان خواستار آزادی پدر و مادر بازداشت شده او شده است.
من مادر 2 شهید، سید حمیدرضای میرسلطانی، سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج، میشهر کرج سکونت دارم، خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری را اجازه بدن پدر مادر را آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون.
خانواده پویا بختیاری در کوچه‌ای ساکنند که به اسم دو فرزند کشته شده ماهجبین نویسی‌پور نامگذاری شده است.
سپاسگزارم از همکارم فرهاد سلمانیان. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای ما چه تدارک دیده. محدودیت اینترنت در استان‌های مختلف ایران، ادامه فشار بر خانواده قربانیان اعتراضات برای جلوگیری از برگزاری مراسم یاد بود. خانواده ها اما میگویند مراسم را برگزار میکنند. مهلت گروه ویژه امور مالی به ایران رو به اتمام است. آیا ایران به FATF خواهد پیوست؟ و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در آستانه روز پنجم دی مصادف با 40مین روز درگذشت جان باختگان آبان 98، خبرهایی از بازداشت اعضای خانواده کشته شدگان، افزایش فشار بر آنها و ایجاد جو امنیتی و همچنین قطعی اینترنت در برخی از نقاط ایران منتشر شده. روز چهارشنبه یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری ایلنا گفت که با دستور مراجع امنیتی در این روز ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در استان‌های البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده. خبرگزاری ایلنا ساعتی بعد این خبر را از روی خروجی خود حذف کرد. همزمان شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی که در سال 88 کشته شد، روز چهارشنبه در یک پیام توییتری نوشت که به دستور مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مجبور به لغو فراخوان خود برای برگزاری مراسم 40 قربانیان آبان ماه شده است. این در حالی است که خانواده پویا بختیاری که اکثر افراد اون در بازداشت به سر میبرند میگویند که بر اجرای مراسم خود اصرار دارند. در ویدئویی که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، ساعتی پیش منتشر کرده، مادر بزرگ پویا بختیاری در مورد برگزاری مراسم یاد بوده نوه‌اش اینطور گفته:
وای مردم، من نوه‌م کشتن، پویام کشتن، فردا 40 شد که سرام اومدن بردن، آصفم، منوچهرم، مرزاده، عروسمم، نوهم اومدن بردن، 40 بچه‌م اصلا بلد نیستم تو جان، من چیکار کنم، بی چی بگم، من دارم میمیرم، بچه‌های منو بیارید، بذار 40 بگیرن، نذارتن 40، فردا خودم 40 میگیرم، از این قلبم، از این بدبختیم، از این نداریم، من بچه‌م آزاد کنید، منو چر آزاد کنید، آصف آزاد کنید، مرداد آزاد کنید، عروس و من نوه‌م بچه 11 سالم رو بردن، خودتون آزاد کنید، خدا آزاد کنه، بی چی من بگم، بی چی داد بزنم، برای چی گریه کنم، سر بچه‌م زدن منفجر شده نوه‌م، خب من بی چی بگم، این جمهوری اسلامی هم، من خودم بدبختم، ذلیلم، ناردی قلبی دارم، به من کمک کنید، ای خدا، ای خدا، من بچه‌م بیارید از بازدار، نمیدونم که کجا بردم، اصلا خبر ندارم تو جان، من بچه‌ام بیارید، من دارم به قادری نوه‌ام، به قادری بچه‌ام، من میمیرم، من چیکار کنم، دیگه طاقت ندارم، اون خدا رو بشناسید من بچه‌ام بیارید، نوه‌م که کشتید.
صدای مادر بزرگ پویا بختیاری رو شنیدیم که در این ویدیو به بازداشت همه اعضای خانوادهش اشاره کرده. اما محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران، در مورد دلیل این گونه فشار بر خانواده ها اینطور گفته:
ببینید، وقتی که جمعیتی به منظوری که فعلا روش صحبت هست و مطرح جمع بشن، یک جمعیت معمولا همسو و همراه هستن در مورد اعتراض به اقداماتی که منجر به از دست رفتن تعدادی از نفوس ایرانی شده، و در یک جمعیتی هم صحبت از مسائل عادی و روزمره نخواهد بود. سابقه نشون داده که شعارهایی سرداره خواهد شد، برها سخنرانه هایی ارائه خواهد شد که چندان مورد قبول رو به نظر مقامات امنیتی و دولت نخواهد. علت مخالفت این نهادهای امنیتی و سازمانهای دولتی با برگزاری جمعیت هایی صرفا به منظور پیشگیری از این این تشکل و انسجام است که همیشه هم وقتی که رخ میده نتایجش هم این هست که افسر هم.
صدای محمد حسین آقاسی رو شنیدیم. اما یک روز پیش از برگزاری مراسم یادبود قربانیان اعتراضات آبان ماه، خبر از قطع اینترنت در برخی از استانهای ایران رسیده. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت ساکن آمریکا، در این مورد به رادیو فردا اینطور گفت:
روندی که داریم ما الان میبینیم تقریبا میشه گفتش که شبیه روندی هستش که آخرین باری که اینترنت قطع شد تو آبان ماه در به شکل گرفتش. یعنی خب ما اول خبرهای رو شنیدیم مبنی بر این که قرار هست اینترنت موبایل توی سه شهرها مثل شیراز، توی که استانا شیراز، کردستان، عرض شود که شهر جنوبی ایران در واقع قطع بشه یا اختلال خیلی شدید پیدا بکنه. الان در واقع میتونیم تایید بکنیم که این اتفاق شروع شده، دارن روی اینترنت های موبایل اختلال ایجاد میکنن توی این 5-6 تا شهر و استانی که خدمتتون عرض کردم، و به نظر میادش که دارن آماده میشن تا اگه که در واقع شرایط به سمتی رفتش که حالا مردم تو خیابون ها اومدن، تظاهراتی شکل گرفت، دوباره مثل قبل اینترنت رو قطع کنن. بنابراین روند شروع دقیقاً مثل همون شروعی هستش که ما در آبان ماه شاهدش بودیم.
اما ساعتی پیش از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی چنین واکنش شدیدی به برگزاری مراسم یادبود داشته، از قطع اینترنت گرفته تا فشار بر خانواده‌های جانباختگان.
خب میشه گفت که این به خاطر تجربه‌ای است که از شروع این تجمعات و اعتراضات به دست آوردن که به هر حال اینترنت دارای نقش بسیار گسترده‌ای، شبکه‌های اجتماعی می توانند در غیاب سازمان‌های اپوزیسیون این نقش رو به عهده داشته باشن. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی در شرایط شکننده است و نمی‌خواد که هیچ تجمعی شکل بگیره. میشه گفت که هدف اونها این هستش که به هر نحو ممکن مانع از شکل‌گیری تجمعات مردمی بشن. دلیلش هم خب خیلی واضحه، اگه مردم جمع بشن حتی برای یک مراسم چهلم و یا یادمان جانباختگان آبان 98، به سرعت چنین تجمعاتی تبدیل به اعتراضات مردمی خواهد شد که طبیعتاً با شعار و مواردی خواهد بود که خوشایند حاکمان نیستش. در چنین شرایطی یا باید این شعارها و اقداماتی مثلا سوزاندن عکس آقای خامنه‌ای و یا آقای خمینی تحمل بشه که سابقه نشون داده چنین اتفاقاتی تحمل نمیشه، و یا باید مجدداً اقدام به سرکوب، بازداشت و تیراندازی به سوی معترضان بکنن، که خب این چرخه خشونت باز هم به دنبال خودش میتونه تجمعات مجدد برای یادبود کشته شدگان و تظاهرات و اعتراضات رو داشته باشه. به همین دلیل هستش که الان حاکمان جمهوری اسلامی میخوان این چرخه رو قطع بکنن، این چرخه شکلگیری تجمعات، و خب طبیعتاً اینها سرکوب میکنن و به دنبال این سرکوب باز هم مردم برای یادمان و یادبود جمع خواهد شد.
اما آقای توفیقی، اون چیزی که بعد از بازداشت اعضای خانواده پویا بختیاری حداقل در شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم، به نوعی جریحه دار شدن عواطف مردم هست، برای اینکه در واقع خانواده فردی رو که در اعتراضات جان باخته حالا تحت فشار قرار میدن و حتی اجازه عزاداری برای چهلم عزیزشون رو هم از اونها میگیرند. چرا علارغم این پیشینه اجتماعی که در ایران وجود داره و اهمیت مراسم تدفین و مراسم بزرگ داشت برای ایرانیان، باز هم جمهوری اسلامی میاد از این شیوه استفاده میکنه و بیشتر جریح دار میکنه مردم رو؟
جمهوری اسلامی بیشتر ادعا میکنه که یک حکومت مذهبی است. برای جمهوری اسلامی حفظ خودش از هر چیزی مهمتره. حتی اگر یک چهلم یا یک مراسم یادبود تضعیف بکنه و یا جمهوری اسلامی از اون احساس خطر بکنه، دیگه اون ابعاد اجتماعی و یا ارزش‌های دینی همه به فراموشی سپرده میشه. در ضمن این حاکمان فعلی تجربه رو هنوز فکر نمی‌کنن فراموش کرده باشن که در سال 57 هم چرخه و زنجیری از یادمان‌ها و یادبود کشته شدگان در شهرهای مختلف که به وجود اومد، مثلا وقتی در تبریز کسانی کشته می‌شدن، در تهران برای اونها چهلم می‌گرفتن، و یا اگر در اصفهان برای کشته شدگان تهران چهلم می گرفتن، این چرخه ای از یادمان ها که در شهرهای مختلف شکل گرفت باعث شد که اعتراضات به سرعت در سراسر کشور گسترش پیدا بکنه. به دنبال این اعتراضات اعتصابات عمومی وجود اومد، نظام پادشاهی فلج شد و در نهایت سقوط کرد. میشه گفت که جمهوری اسلامی بر اساس این تجربه هستش که از هر نوع تجمع، مخصوصا اگر یادمان کشته شدگان آبان خونین 98 باشه که میشه گفت در 100 سال گذشته بی سابقه بوده یک چنین کشتاری که الان مشخص شده که حدود 1500 نفر در کمتر از 4-5 روز کشته شدن. بنابراین ترس و وحشتی که اونها در جان جمهوری اسلامی هست از سقوط باعث میشه که مسائل مذهبی و اجتماعی رو فراموش بکنه.
آیه توفیقی، حسن روحانی هم در دور اول انتخابات هم در دور دوم انتخابات شعارهای خیلی زیبایی میداد در مورد اینکه از پلیسی شدن حکومت جلوگیری میکنه و قرار هستش که در واقع یک حقوقدان باشه. از اون سو وزیر ارتباطات آقای جهرومی هم بر آزادی اطلاع رسانی در ماهای اخیر تا پیش از یک ماه گذشته خیلی تاکید داشت، اما در حدود 40 روز فاصله یک بار دیگه قرار دولت حسن روحانی دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات آزاد رو محدود بکنه. فکر میکنید آیا این اقدام مجدد میتونه بر مشروعیت و موقعیت دولت حسن روحانی تأثیر بگذاره؟
والا من که فکر میکنم که مشروعیت دولت حسن روحانی موقعی که معترضان رو در خیابان به گلوله بست و بزرگترین کشتار تاریخ مبارزات معاصر ایران رو به وجود آورد از بین رفت. الان هم من فکر میکنم اینها چاره ای ندارن. اون شعارهایی هم که مثلا آقای روحانی میداد که من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم، یا آقای جهرومی میومد ژست میگرفت در اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی و غیره، من فکر میکنم بیشتر اینها یک مباحثی بوده برای فریب افکار عمومی، برای به دست آوردن رأی و موارد این چنینی. من تصور میکنم که در جمهوری اسلامی موقعی که ترس و وحشت از سقوط به وجود اومده باشه، همه این ژست ها به فراموشی سپرده خواهد شد و اون اصطلاحاً دستکش روکش مخملی این دستکش های آهنین کنار خواهد رفت و طبیعتاً به همین دلیل هم هستش که ما این چنین شاهد یک سرکوب و کشتار در آبان 98 بودیم.
آلانه توفیقی به پرسش‌های من پاسخ می‌داد، اما به یاد کشته شدگان و همبستگی با خانواده اونها قرار فردا 5 دی ماه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی هم تظاهراتی برگزار بشه. درباره این برنامه‌ها بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در پاسخ به فراخوان شماری از مادران و بستگان جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه که پنجشنبه این هفته را روز گرامی داشت قربانیان تعیین کردند، ده‌ها گروه و تشکل سیاسی و حقوق بشری در خارج از مرزهای ایران در همبستگی با خانواده کشته شدگان و در حمایت از هزاران مجروح و بازداشتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تظاهرات گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کردند. در فراخوان یکی از این حرکت‌ها آمده وظیفه انسانی و میهنی ایجاب می‌کند همه یک دل و یک صدا به یاد جانباختگان خیزش آبان ماه و در اعتراض به بند کشیدن هزاران آزادی‌خواه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به پا خیزیم. یا فراخوان دیگری می‌گوید در پشتیبانی از خانواده‌های دادار روز پنجشنبه این هفته به خیابان‌ها بیاییم و اعتراض حق‌طلبانه مردم ایران را فریاد کنیم. در اکثر فراخوان این حرکت‌های همدلی از شرکت کنندگان خواسته شده با شمع و یک شاخ گل حضور یابند. یکی از این دست تظاهرات ساعت 12 پنجشنبه در شهر آمستردام هلند برگزار می‌شود و رضا علامه‌زاده کارگردان سینما و تئاتر از جمله سخنرانان آن در گفتگو با رادیو فردا درباره ضرورت شرکت در این گرد همایی‌های خیابانی اینطور گفته:
به مناسبت 5 دی تمام شهرهای بزرگ خارج از کشور همزمان مراسمی اعلام شده و من خیلی امیدوارم که استقبال بشه و برای بزرگداشت این همه جوونی که که فقط چند روز به خاطر یه اعتراض ساده به خاک و خون کشیده شدن، هموطنان بیان بیرون و همبستگیش رو نشون بدن، به ویژه در داخل ایران. این رژیمی که به شدت به وحشت افتاده، برای اینکه مجدداً ترس رو در دلها زنده کنه، حالا که میبینه ترس ها ریخته، دست به کاری بزنه، پلیس رو شاون بفرسته که ایجاد وحشت بکنه. ولی واقعیت این هستش که تنها راه مقابله با این رژیم این هستش که ترس فرو بریزه. تمام رژیم های دیکتاتوری وقتی ترس مردم فرو میریزه میفهمن چقدر ضعیف هست. این رژیم اسلامی از همون آغاز سرکار اومدنش وحشیگریشو و تجاوز به همه حقوق انسانی مردم و وطنمون رو نشون داده. این چیزی نوعی نبوده کاری که اتفاق افتاد الان، ولی واقعیت قضیه این است که ابعاد قضیه بسیار بالا بود و چقدر دستگیر شدن و چی در زندان ها میذاره. رژیم حتی جرئت نمیکنه از ترس مردم ارقام دروغین اعلام بکنه طبق معمول که میکنه، ولی این بار نمیتونه. ابعاد قضیه از این چیزا گذشته. به اعتقاد من این است که این وحشت رژیمه. رژیم دست به یه کاری زده که خودش بیشتر از دیگران به وحشت افتاده، و این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم که رژیم الان در اوج وحشتشه. هر کاری میکنه از ترس مردمه، چون میدونه که وقتی مردم با هم بلند بشن، فقط قدم به خیابون بذارن، همین حضورشون در خیابون کافیه برای اینکه به لرزه در بیاندازه این رژیم رو و آغاز سقوط واقعی این رژیم باشه. این چیزی که رژیم خودش فهمیده، به وحشت افتاده و جرأت نمیکنه حتی تعداد کشته شدگان و زخمی ها رو اعلام بکنه.
آقای علامه‌زاده در پایان این گفتگو یادآور شده در تظاهرات روز پنجشنبه شهر آمستردام هلند، علاوه بر او نسیم خاکسار شاعر و نویسنده و قادر عبدالله دیگر نویسنده ساکن این کشور هم سخنرانی می‌کنند. افزون بر این قرار است در روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه در پنجم دی ماه، حرکت‌های همبستگی دیگری هم در شهرهای برلین، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، بخوم، ماینز، هانوفر، اشتوتگارت، لندن، پاریس، بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، مالمو، اسلو، ونکوور و تورنتو برگزار شود. در برخی از این شهرها حتی دو تظاهرات در پنجشنبه این هفته برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما به ایران برگردیم. در حالی که مهلت گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به ایران برای تصویب لوایح پولشویی رو به پایانه و حداکثر تا اواخر بهمن باید این امر صورت بگیره، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب لوایحی که پیش از این مورد قبول مجلس شورای اسلامی واقع شده اقدام نکرده. این موضوع باعث تلاش مجدد برخی نمایندگان مجلس برای هشدار نسبت به عواقب عدم پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا زمینه تصویب دو لایحه مربوط به FATF را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند. غلامرضا حیدری سه‌شنبه سوم دی ماه تصویری از این نامه را در توییتر منتشر کرده است. در این نامه آمده است: با عنایت به تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا، بیم آن می رود با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک کشور از این نظر در لیست سیاه FATF قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا تدبیر اتخاذ کند که اعضای مجمع تشخیص مصلحت در فرصت باقی مانده به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند. امضا کنندگان این نامه هشدار دادند عدم تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی اجتماعی در پی خواهد داشت که کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، در مورد علت این اقدام نمایندگان مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
مهلت زیادی برای ایران نمونده. اگر این آخرین التیماتوم تموم بشه، با آخرین دروازه ها، آخرین دریچه هایی که مقابل اقتصاد ایران هست با جامعه جهانی از بین خواهد رفت، تحریم ها به شدت تقویت خواهد شد. بنابراین حامیان FATF تلاش میکنن با تمام وجودشون در این هفته های آخر مسیر رو عوض کنن. حدود یک هفته پیش آقای مجتهد شبستری گفت که در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مسئله بالاخره گیره این لوایح باز شده و اینها تصویب شده. بلافاصله روابط عمومی دبیرخانه جایی که آقای محسن رضایی اونجا هست بیانیه داد و تکذیب کرد، گفت چنین چیزی درست نیست. بعدا خبرگزاری ایرنا که سخنگوی دولت هست گزارش مفصلی نوشت و بی سابقه بود از تحولات داخلی مجمع، گفت که 9 نفر در داخل مجمع مخالف هستند، محورشون هم آقایان سعید جلیلی، پرویز داوودی و احمد وحیدی، هرچند که با محسن رضایی و محمد باقر قالیباف هم همراهی میکنن. واقعیت این است که این دو جریان فکری در جمهوری اسلامی چند هفته بیشتر ندارن که سرنوشت نهایی حکومت رو روشن کنند. آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیره یا به سمت تقابل با جامعه جهانی، گام دوم کره شمالی شدن پیش بره که در این صورت منطقا تبعاتش روشن خواهد بود، دیگه به سمت یک انزوای کامل و همسویی کامل اروپا و آمریکا خواهد رفت جمهوری اسلامی، یا باید سعی بکنه از این نظم بین المللی استفاده بکنه، بتونه حداقل یک راه کوچیکی رو مقابل خودش باز بکنه از شکاف بین اروپا و آمریکا. تصور میکنم نهایتا جمهوری اسلامی با وجود تمام شعارهای ایدئولوژیکش نرمش قهرمانانه خواهد کرد و FATF رو خواهد پذیرفت.
از سوی دیگر به گزارش اعتماد آنلاین، احمد توکلی نماینده مجلس گفته است عقب افتادن تصمیم گیری بر سر FATF به این دلیل است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می شود و مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال باشیم. به تأکید کرده که اگر در شرایط فعلی رأی گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد. در پاسخ به اظهارات این نماینده مجلس، مجید انصاری یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و گفت با وجود آنکه شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده بود و از نظر شرع و قانون اساسی مشکلی نبود، اما هیئت عالی نظارت در مجمع ایراداتی گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس خاطر نشان کرد در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت، نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود. لوایح CFD و پالرمو پیش از این در مجلس به تصویب رسیده است، اما این دو در مجمع تشخیص مصلحت همچنان تحت بررسی هستند. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را باز می‌کند و دیگری لایحه CFD که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدیم. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم میزنید، چجوریه که از یه مراسم 40 اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان میترسید و اونا رو به کانون تربیت میفرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه. بدون تفنگاتون هیچ چی نیستید.
از صبح تا حالا هم که اینترنت ها ضعیف شده، کلن وارد برنامه نمیتونیم بشیم. یواش یواش داریم میریم بریم تو سکوت خبری.
آقای علی خامنه‌ای در پی دستور بازداشت و زندانی کردن معترضین بیگناه آبان 98 که دغدغه نان و آزادی داشتند، تعداد دستگیر شدگان به حدی است که زندانها، بازداشتگاهها، سوله‌ها، پادگانها، مدارس و غیره و غیره جوابگو نمی باشند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا برسیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، احتمال قطع شبکه اینترنت وجود داره. در برخی از شهرها قطع شده، در برخی دیگر از شهرها سرعت اینترنت از 4G به 3G کاهش پیدا کرده. به این ترتیب اگر میخواید با ما تماس بگیرید، به نظر میرسه تنها راه باقی مونده شماره پیامگیر رادیو فردا هست. میتونید از طریق خط تلفنتون به شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 2112-2113 تماس بگیرید، پیام تلفنی خودتون رو ضبط کنید. همچنان در صورتی که دسترسی داشتید به اینترنت، میتونید از طریق @فردگرام شناسه کاربری رادیو فردا در کانال تلگرام برای ما مطالب و تصاویر خودتون رو بفرستید. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، با مجله صحنه با ما بمونید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته نامه گروهی از هنرمندان ایرانی درباره تحریم حضور در جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر را در واکنش به تحولات اخیر بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای برگزاری جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر، صحبت درباره این رویدادها که به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 برگزار می‌شود، در محافل فرهنگی و هنری افزایش یافته است. تحولات اخیر ایران و سرکوب شدید اعتراض‌های اخیر باعث واکنش‌هایی به چگونگی حضور چهره‌های فرهنگی و هنری در این رویداد شده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته چهره‌های شناخته شده‌ای چون بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی در اظهارات کوتاهی خواستار برگزار نشدن برنامه‌هایی به مناسبت سالگردهای تولد خودشان شده بودند. در آستانه جشنواره فیلم فجر، روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران در مطلبی از شکل‌گیری جریانی از سینمای مورد نظر و در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران با نام موج نوی سینمای انقلاب اسلامی ابراز خوشحالی کرده و نوشته است نمایندگانی از این جریان مانند محمد حسین مهدویان، ابراهیم حاتمی‌کیا و بهروز شعیبی در جشنواره امسال فیلم فجر حاضر هستند. اشاره این روزنامه به برخی فیلم‌های تازه این فیلمسازان است که امسال با سرمایه سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا برخی چهره‌ها و نهادهای وابسته به حکومت ساخته شده‌اند. بهمن قبادی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، با اشاره به این مطلب روزنامه کیهان درباره شرایط پیش روی جشنواره فیلم فجر امسال به رادیو فردا چنین میگوید:
جشنواره فجر جشنواره مطلق دولتی بوده و یکی از بزرگترین افتخارات زندگی منه که هیچ وقت من در جشنواره فجر فیلم نداشتم و نخواهم داشت تا زمانی که این رژیم اونجا بمونه. یک کم سخت، یک کم آسونه. ببین، بعضی فیلم سازا مستقلن، تهیه کننده هاشون وابسته دولتی هستن، یعنی فیلم ساز میتونه تحریم کنه و نره، ولی تهیه کننده است که تصمیم میگیره فیلمو بده. اینو این دو تا رو باید جدا کنیم. اگه فیلم سازی خودش تهیه کننده باشه، خودش صاحب فیلم باشه، میتونه، ولی عواقبش هم قطعا اینه که نخواهد توانست که فیلم های دیگر رو بتونه اونجا بسازه. نمیشه خورده گرفت. ولی اگه این هم صدایی، باز برمیگردم به اون جمله، اگه جنبش همه گیر بشه، نمیتونن همه سینماگران رو ممنوع کار کنن. همه با هم میتونن به راحتی تحریم بکنن جشنواره رو. جشنواره‌ای که فقط به سمت سوی نگاه و اهداف جمهوری اسلامی ایران بوده و بس. همه پولهایی هم که سالیانه برمیگرده دوباره به فیلمسازهای دولتی داده میشه که همون هم امسال قطعا خواهند داشت. همون فیلمسازهایی که جمهوری اسلامی ایران اینا رو اتفاند. دیروز بود یه مطلب از کیهان اومده بیرون، فیلمساز مورد علاقه شون رو اونجا نوشتن. به راحتی دارن میگن که اینها هستن و باید به اینا باید جایزه بدیم و اینا باید شرکت کنن، به اینا پول بدیم. بقیه هست. خب همینایی که الان تو این لیست کیهان نیستن باید هم صدا بشن و اعتراض کنن. اونایی هم که تو لیست هستن اگه عاقل باشن، اگه ایران رو پایدار ببینن که باید ببینن و باید بدونن جنبشی خواهد اومد، باید بدونن که تحولی در اینا ایجاد خواهد شد، برای ادامه کارشون باید عادلانه رفتار کنن، باید هم صدا بشن با مردم و باید امسال رو جشنواره رو تحلیل کنن.
قرار است هفته آینده نام فیلم‌های حاضر در دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر اعلام شود. در اکران سینماها نمایش فیلم جدید فریدون جیرانی، کارگردان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب با نام آشفتگی، پس از گذشت یک هفته از اکرانش با موفقیت همراه نبوده و این فیلم تنها در حدود 200 میلیون تومان فروش کرده است. بهرام رادان، مهناز افشار و مهران احمدی از جمله بازیگران این فیلم هستند. در تبلیغات این فیلم تصویر خانم افشار به دلیل اقامتش در خارج از ایران حذف شده است.
در آن زندگی به هیچ چیز نرسید، نه پول، نه زن زیبا، نه آن زندگی رویا. خانم خوشگله نه مرد خوب بد شد، کثیف شده. او حالا مرد تنهایی بود، نشسته در سلول در انتظار.
تئاتر
هفته گذشته گروهی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی مقیم خارج از ایران در نامه‌ای به دو هنرمند تئاتری ایتالیایی از آنها خواستند که در جشنواره تئاتر فجر در تهران حاضر نشوند. پیشتر گفته شده بود که رومئو کاستلوچی و یوجینو باربا قرار است به عنوان مهمان در این جشنواره حاضر شوند و کارگاه‌هایی برگزار کنند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به سرکوب شدید معترضان در هفته های اخیر نوشتند که جشنواره های تئاتر و فیلم فجر ربطی به مردم ندارند و به نوشته آنها جشن هایی برای فریب غربی هاست. درباره این بیانیه با نیلوفر بیضایی، نویسنده و هنرمند تئاتر مقیم آلمان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از مخاطبان در برنامه‌های جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر چطور آنها را مردمی نمی‌دانند؟
بله، برای اینکه چاره دیگه وجود نداره، راه دیگه وجود نداره برای مردم عادی برای دیدن به هر حال کارهایی که بخشن، کارهای خوبی هم هستن. ولی این مسئله چیزی رو از این کم نمیکنه که جشنواره فجر میدونید که در حقیقت برای سالگرد انقلاب درست شده و شما اگر همه مراسمهایی رو که مراسمهای فجر در سینما و در تئاتر که اجرا میشن رو ببینید، خواهید دید که در حقیقت مجریان برنامه و کل جهت برنامه کاملا جهت داده شده و حکومتی است. در این کسی شکی نداره. حالا اینکه برخی از هنرمندان تئاتر و سینما از این در حقیقت امکان استفاده میکنن برای نمایش دادن کارشون و اینکه امکان دیگری ندارند، چیزی از این کم نمیکنه که این دو جشنواره، جشنواره های کاملا دولتی هدایت شده و حتی برنامه ریزی شده ایدئولوژیک هستند. شما در این مراسم رو چه کسانی که در ایران شاهدش هستن و چه مایی که میتونیم از طریق اینترنت ببینیم، تمام پیام هایی که در لابلای این مراسم در حقیقت داده میشه به همون پیام های ایدئولوژیک حکومتی است، در این شکی نداریم.
اما برخی فرهنگ و هنر رو مقوله‌ای جدا از سیاست میدونن و میگن با دخالت دادن سیاست فرهنگ قربانی میشه. شما این گونه موضع‌گیری ها رو در این زمینه دقیق میدونید؟
ببینید، من کاملا با این حرف موافقم که فرهنگ هنر نباید قربانی سیاست بشه و اصلا با این مسئله، با این گفته نه تنها مشکلی ندارم بلکه از حامیان این حرف هستم. ولی ما متاسفانه نمیتونیم انکار کنیم که 41 ساله که داریم تحت حاکمیت حکومتی زندگی میکنیم که فرهنگ و هنر رو قربانی سیاست کرده. اگر که ما در متنمون و یا من به عنوان یک هنرمندی که در خارج از ایران هستم به این مسئله اشاره میکنم و تلاش میکنم روشن بکنم که چگونه است که حکومت از حتی هنرمندان غیر حکومتی در جاهای استفاده های تبلیغاتی خودش رو میکنه برای پیش بردن خط ایدئولوژیک خودش، این به این معنا نیست که من دارم فرهنگ رو قربانی سیاست میکنم، بلکه دارم به این اشاره میکنم که ما با حکومتی روبرو هستیم که در تمام این 41 سال فرهنگ و هنر ایران رو قربانی سیاست و اهداف ایدئولوژیک خودش کرده و چقدر خوبه که ما به عنوان هنرمند به این مسئله آگاه باشیم و تن ندیم به اینکه از ما به عنوان ابزاری برای توجیه ایدئولوژی که یک حکومت آدم کش استفاده بشه.
انتقادهایی هم از موضع‌گیری های هنرمندان خارج از کشور درباره مسائل فرهنگی داخل ایران مطرح شده.
ببینید، هنرمندانی که در خارج از ایران هستن که از سیار دیگه ای نمیان، که اونام از ایران میان و علت اینکه در داخل ایران نیستن اینه که جانشون در داخل ایران در خطر بود. در نتیجه نبودن ما در ایران از یک سو به معنای این هست که این عدم حضور ما نفی تلاش های این حکومت هست برای استفاده ابزاری از هنر و از طرف دیگر این هستش که همه ما در شرایطی قرار داشتیم که جانمون در خطر بود. در نتیجه اصلا این چنین حرفی رو من فکر می‌کنم که کسانی که انتقاد از این زاویه به این مسئله می‌کنن که بخشی از ما رو به عنوان شهروندان اون سرزمین در حقیقت محروم می‌خوان بکنن یا در حقیقت ما رو نفی می‌کنن از اینکه بتونیم در سرنوشت کشور خودمون دخیل باشیم و در موردش نظر بدیم، اصلا این کاملا نه تنها غیر منطقیه، بلکه من فکر می‌کنم که بعضی وقتا بازیچه دست حکومتی شدنه که تلاش می‌کنه صدای ما رو خاموش بکنه.
سوسن فرخ‌نیا، پرویز صیاد، نسیم خاکسار، ناصر زراعتی و کوروش افشارپناه از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.